بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الی یوم یوم الدین. خب بحث در اینجا بود که اگر کسی بدون سوء اختیار مضطر شد به ارتکاب حرام، صحبت ما منتهی شد به جایی که عمل حرام متحد شد با واجب، مثل کسی که مثلا چاره ای نداره برای غسل و وضو جز استفاده کردن از آب غصبی. خب پر واضحه که وضو و غسل عین تصرف در آب غصبی است، یعنی اینجا متحد است واجب ما با عمل حرام. غیر از صلات در مکان غصبی است، اونجا متحد نبود، همونطوری که در بحث‌های قبل گذشت. اما در استفاده از آب حرام برای غسل و وضو مسلمه که اتحاد، چه قائل به اجتماع بشیم و چه قائل به امتناع. اینجا چون عین وضو گرفتن عین تصرف در ماء غصبی است، لذا متحد است. درست، ما یک عمل نبوده، ما از کردیم دو عمل بود و دو ماهیت بود. قصب از مقوله کون بود، ولیکن نماز از مقوله وضع بود. اون دوتا با هم فرقش. اینجا این وضوع عبارت است از غسلتان و مسحتان بالماء و شما دارید برای آب مردم تصرف میکنید. خب فوزا از کنم که بلا اشکال اگر یا این نه متحد شد با مأمورم به، خب پر واضحه که دلیل نه موجب تقیید دلیل واجب میشه. پس اگر به ما گفتند به این که مثلا خوردن آب مباحه، خب اگر آب غصبی بود معنیش اینه که هر خوردن آبی مباحه الا آب غصبی. یا اگر به ما گفتن اغتسل بالماء و بعد گفتن حرام تصرف در آب غصبی، خب پر واضحه معناش اینه که وجوب غسل بالماء مقید می شود به فرضی که آب غصبی نباشه. خب این چیز مسلمیه، این به منزله تخصیص، یعنی گویی یا در دلیل جواز تصرف فی الماء یا مثلا وجوب اغتسال و وضوء بالماء تقیید می شود به ما سوای فرض حرام. بسیار، پس بنابراین وضوء و غسل به آب غصبی فاقد امره. درسته که ما عمد داشتیم به وضو و غسل، اما آب غصبی چون حرامه امر به غسل و وضو مقید می شود به ما سوای آب غصبی. خب حالا اگر ما تصرفمون در آب غصبی مباح بود به خاطر ضرورت و اضطرار، مباح بود، حالا که مباح بود آیا غسل و وضوء ما به این آبی که مضطر به او هستیم صحیح است و می تواند صحیح باشه ام لا؟ اینجا همان بحثی است که آقای ناینی می فرمایند ولو اینکه اضطرار موجب اباحه تصرف در آب می شود، اما تقیید امر به حال خودش باقیه و لذا امر به غسل و وضو شامل اغتسال به ماء غصبی ولو اضطرارا نخواهد شد. لیکن مشهور گفتن خیر، حالا که مضطر شد به تصرف در آب قصبی، وضوع و غسل او هم صحیح و جائزه. بیان ذالک. ما دو مطلب فضلا در مقام داریم. مطلب اول همین که به عز رسید لازمه حرمت حسی از طبیعت، تقیید طبیعت مأمورم به ما سوای اون حسه است. این معلومه. یعنی اگر مولا فرمود اقتسل بالماء، بعد گفت لا تصرف فی الماء القصبی، معنیش اینه که پس اقتسل بالماء مقید شده به ما سوای آب قصبی. پس بازگشت امر به این میشه اقتسل به غیر الماء القصبی. ماء قصبی چی؟ خیر دیگه فاقد امره، زیرا امر مطلق مقید شد به ما سوای قصب. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که ما فضلا خوندیم در بحث زد، اگر یادتون باشه، که برخی گفتند عمل زد مقدمه برای ترک زده، یا گفتند ترک زد مقدمه است برای فعل زد. اگر یادتون باشه در بحث این که آیا امر به شیء مقتضی نهی از زد هست، اونجا برخی گفتن آری امر به شیء مقتضی نهی از زد، زیرا زدان لا یجتمعان. حالا که لا یجتمعان، پس انجام دادن یک زد متوقف است بر ترک زد. زد او مثلا اگر مولا به ما امر کرد به قیام، چون قیام و قعود متضادن، امتثال امر به قیام متوقف بر ترک قعوده، و الا اگر قعود کسی انجام داد نمیتوانه امتثال امر مولا را کنه. به امر مولا به قیام بود. لذا برخی فرمودن امر بشه مقتضی نهی از ضد، زیرا مقدمه قیام مأمورم به ترک القعود، پس امر به قیام مقتضی ترک قعود. درست این بحث را در اونجا خوندیم، ولی در اونجا رد کردیم این حرف را. گفتیم خیر، ترک زد مقدمه فعل زد دیگر نیست، یا فعل یک زد مقدمه ترک زد دیگر نیست، بلکه این دو پیوسته مقارن با یک دیگرند. یعنی همیشه وجود یک زد مقارن با عدم زد دیگر است، نه اینکه یکی مقدمه دیگری باشه. بنابراین اون حرفم مطلب دوم ماست که یادتون نره. ما در اونجا گفتیم دو زد وجود یک زد با عدم زد دیگر متقارنینن، نه اینکه بینشون مقدمیت و ذل مقدمیه باشه. یا بگیم ترک یک زد مقدمه فعل زد دیگر است، یا فعل یک زد مقدمه ترک زد دیگره، بلکه گفتیم این دو، یعنی وجود زدان، وجود هر زد با عدم زد دیگر مقارنه داره، ولی تقدم و تأخر در بین نیست. اکنون که این دو مقدمه روشن شد، بین ما نحن فی، میگیم که خب مولا فرمود که اغتسل بالماء، در دلیل دیگرم گفت لا یجوز التصرف در ماء قصبی، این دلیل دوم مقید کرد دلیل اول ما را و گفت پس اغتسل بالمایی که قصبی نباشه. خب حالا بنا شد که ما این آب ما به خاطر اضطرار حرمت تصرفش برداشته بشه، پس الان این آبی که در زندانم وجود داره آب قصبی است و ما مأمور ترک باید تصرف در این آب نکنیم. خب این دو یعنی وجوب غسل یا وجوب وضو، یک حرمت تصرف در آب قصبی، دو اکنون این دو با هم ضدن، یعنی مسلم است که وضوگ وجوب وضو گرفتن با حرمت تصرف در این آب متضاده. ما نمیتونیم بگیم هم به این آب وضو بگیر واجبه و هم بگوییم تصرف در این آب حرامه. خب حالا میگیم که به خاطر اضطرار حرمت تصرف از بین رفت. دو چیز در مقام بود طبق مقدمه اول. مقدمه اول این بود که نه دو خاصیت داشت، یکی حرمت خودش و دیگری تقیید امر به وضو. مولا گفت چون آب قصبی است پس امر به وضوء ما مقید به غیر آب قصبیه، بر این اساس حالا که حرمت از آب برداشته شد دیگه تقیید هم منتفی میشه، یعنی تقیید امر بالوضوء یا بالغسل مقید به عدم این آب باشه خیر، چون این آب به منزله آب مباهه. پس هر دو شب برداشته شد، هم حرمت آب برداشته شد و هم تقیید امر به وضو به ما سوای این آب برداشته شد، به هر دو با هم برداشته شدند، یعنی به خاطر اضطرار هم حرمت تصرف در آب برداشته شد و هم تقیید امر به وضو به ما سوای این آب قصبی اینم برداشته شد، برای خاطر اینکه چون وقتی آب دیگه تصرفش حرام نبود میشه به منزله آب مباح و اطلاق دلیل اتوضأ و اغتسل بالماء شامل میشه. بر این اساس گفتن هر دو از بین میره. حالا که هر دو از بین رفت بنابر این وظیفه مکلف غسل و وضو گرفتن به همین آب قصبی است که مضطر به تصرف در او شده. این نظر مشهور. آقای نانی میگه طبق مقدمه دومی که الان یادآوری کردید، مسئله اینه که این دوتا یعنی تقیید و حرمت تصرف در این آب قصبی، این دوتا با هم متقارنند، نه یکی مقدمه دیگری باشه، یعنی حرمت مقدمه تقیید امر به وضوع به ما سوى القصب نشد، بلکه حرمت با آمدن حرمت دو چیز مقارن هم آمدند، یک حرمت تصرف در آب، دو عدم وجوب وضوع به این آب. پس هم تقیید آمد در امر و هم ملازمه با تقیید حرمت تصرف آمد در آب. این دوتا یعنی حرمت تصرف فی الماء و تقیید امر بالغسل و الوضوء به ما سوای این آب، این دو با هم متقارنند. نه اینکه بگیم آج حرمت اول آمد بعد مقدمه شد برای تقیید امر به وضوع، تا بگید حالا که مقدمه رفت پس ذوالمقدمه هم رفت. خیر، این دو یعنی تقیید امر بالغسل به ما سوى الماء و حرمت تصرف فی الماء، این دو ضد متقارنند. حالا که متقارنند پس مقدمیتی در کار نیست و تلازم علت و معلولیتی در کار نیست. لذا آقای نائینی میگوید دلیل اضطرار، بله حرمت تصرف در آب را برداشت، اما تقیید امر به وضوء به ما سوى الماء القصبی، اون تقیید به حال خود باقیه. لذا اگر غسل و وضوء گرفتید میگیم این غسل و وضوء فاقد امره. درسته که تصرف شما حرام نیست، اما تقیید امر به ما سوى الماء القصبی باقی است، لذا این وضوء فاقد امر است و باطل. این نظر آقای نائینی. یعنی برای رفع آتش مصر به این که در این آب تصرف کنه، اینطوری بفهمید، به یک علتی که موجب برای آی جواب شده. عرض می کنم حضور انبرتون که آقای خویی استاد می فرمودن که بله حرف آقای نائینی به اعتبار مقام ثبوت درسته، اما به حسب مقام اثبات حق با مشهوره. بله درست است که به حسب مقام ثبوت حرمت آب ملازم همراه با تقیید امر به وضوء و غسل و هیچ کدام مقدمیت برای دیگری ندارند. این درست. اما یک سؤالی ازتون میکنیم، به حسب عالم اثبات اول رفع حرمت میشه و این رفع حرمت در مقام اثبات ملازمه داره با رفع تقیید. چرا؟ برای اینکه ما در مقام کشف با مقام ثبوت فرق داره. فضلا شما میدونید که در عالم کشف که ما در حاشیه ملا عبدالله در برهان خوندیم، نقش برهان و قیاس اینه که به وسیله معلوم ما پی به مجهول میبریم، اون وقت با اون صناعات خمس ما کشف میکنیم از مقدمات نتیجه مجهول را گاه ممکن است که مقدمات ما نسبت به نتیجه علت باشه و گاه ممکن است مقدمات نسبت به کشف نتیجه از قبیل معلول باشه. درسته آقایون؟ ما در منطق خوندیم گاهی برهان انیست و گاهی برهان لمیه. برهان لمی یعنی برهانی که از مقدمات و علت پی به معلول میبریم، میگیم زیدون مختلط الاخلاط و کل مختلط الاخلاط فهو محموم فزیدون محموم. بله، مثالی که هاشم الله عبدالله میزنه این نموته خاشی کسی حالا نمیخونه. میگم به این که زید چون اخلاط اربعش به هم خورده، هر کسی هم که اخلاط اربعش به هم بخوره تبدار میشه. اینجا در این قیاس از علت پی به معلول میبریم. گاهی به عکس، اطبا از معلول پی به علت میبرند. میری پیش طبیب، زیر زبان مثلا درجه حرارت میگذره و بعد از اینکه محموم و تب داری کشف میکنه که ویروس سرماخوردگی در بدن شما آمده. پس ببینید مقام ثبوت همیشه علت بر معلول مقدمه، اما در مقام کشف ممکنه معلول بر علت مقدم باشه. همین نیست آقایون؟ ما گاهی از راه معلول پی به علت میبریم. حالا با توجه به این آقای خویی میفرمایند که مقام ثبوت حق با آقای ناینیه. بله، هیچ وقت ترک یک زد مقدمه زد دیگر نمیشه، یا وجود مثلا حرمت مقدمه برای تقیید امر نمیشه. در اینجا تقدیم و تأخیر قبوله، اما به حسب مقام دلالت لفظی که دال است بر این که حرام تصرف در این آب، این با دلیلی که گفته رفع مزتر رو، اینجا در مقام کش می کنیم از فقدان حرمت به این که تقیید هم در کار نیست. پی بردن از کاشف به مکشوف، این دیگه تقدم رتبی ثبوتی درش دخیل نیست. تا شما بگید تقدم نیست و علیت نیست بلکه تقارنه، بگیم جناب آقای نائینی درسته که بین تقیید امر به حرمت تصرف در آب تقارن شد، اما در مقام کشف ما وقتی که دلیل اضطرار موجب کشف رفع و حرمت شد، میگیم دیگه در این مقام کشف از عدم تقیید هم میکنیم. اینجا دیگه تقدم و تأخر مطلب نیست که شما بگید چون تأخر نداره و تقارن هست پس رفع حرمت موجب برای رفع تقیید نمیشه. لذا استاد به تبع مشهور به آقای نانی گفتند خیر، اگر اضطرار پیدا شد به فردی از افراد قصبی، لا محاله صحت وضوع هم ثابته و تقیید امر به وضوع و غسل به ما سوی المحرم برداشته میشه. این بیان مرحوم استاد در مقام و عرض کنم حضورتون که لنا در فرمایش استاد مناقشه است و حالا تأملش با شما. آمدیم به اینها همه در فضلا در فرضی بود که اگر اضطرار لا بسوء الاختیار باشه، یا آدمی را در زندان محبوس میکنن مضطر است، یا در آب قصبی در اختیارش قرار میدن که مضطر، اینا فرضهایی بود که اضطرار بلا سوء اختیار باشه. آمدیم به این که اگر اضطرار بسوء اختیار شد، مثل کسی که وارد شده در زمین مردم با اینکه مالک من کرد او را، گفته آقا راضی نیستم که وارد زمین من بشی، این آقا وارد زمین شده، حالا یه مرتبه پشیمون شده میخواد از زمین خارج بشه، اتفاقا نماز هم نخونده بود، وقت هم تنگ شده و اگر از زمین خارج بشه نماز هم منتفی میشه و وقتش فوت میشه. بس اینجا چیه؟ آیا حالا که مضطره میخواد خارج بشه و هیچ راهی نداره برای فرار از قصب جز خروج، پس این خروج مضطر الیه، اما این اضطرار به سوء اختیار حاصل شده، کی بهت گفته وارد بشی که حالا به شر در ممانی؟ کی بهت گفته که خربوزه بخون که پای لرزش بیستی؟ چند وقت قبل بزیم بود جوانی گریه میکرد، گفت که حاج آقا چه کنم، دختری را ازدواج کردم، ازش هم دو سه تا فرزند داریم، خیلی هم دوستش دارم، زندگی من خوشه، اما متاسفانه قبل از ازدواج با این دختر با مادرش کذا کرده بودم، حالا چه کنیم؟ راه نمی چه راهی داره که بالاخره فرار کنیم و زندگی ما به هم نپاشه؟ گفتم اون زمانی که با مادر زنش که زن شوهر دار بود حواس این غلط کردی، حالا پای لرزش باید بیسی، از این زن جدا بشی و بری فکری برداری. ما نحنفی هم از این قبیله میگیم آقا به سوء اختیار وارد ارض قصبی شد، حالا هم به حکم عقل باید هر چه زودتر از این حرام دست برداره و نجات پیدا کنه، پس باید خارج بشه، مضطر دست خروجه، اما این اضطرار به سوء اختیار حاصل شده. ما در دو مقام میخواییم بحث کنیم. مقام اول این که حکم تکلیفی این خروج چی میشه؟ آیا از نظر تکلیفی این خروج حرامه چنون که بعضی گفتن، یا فقط واجبه چنون که بعضی گفتن، یا هم واجب است و هم حرام چنون که ابی هاشم گفته؟ این ابی هاشم میگن پسر محمد ابن حنفیه بوده، یکی از رؤسای معتزله است، هم واجب است و هم حرام چنون که بعضی گفتن، یا نه این نه واجب است و نه حرام، فقط وجوب عقلی داره چنون که آقای آخوند میگه. پس یک بحث اینه که آیا از نظر تکلیفی این خروج کسی که اضطرار به خروج داره ولی اضطرار به سوء اختیارش بوده، آیا این خروج محکوم به حرمت است یا محکوم به حرمت نیست؟ مقام دوم اینه که آقا حالا اگه در این حال نماز میخواد قضا بشه، میخواد نماز بخونه، آیا این نماز خوندن چه حکمی داره در حال خروج؟ چه حکمی داره؟ اما یه چیزی فراموش شد قبل از اضطرار به سوء اختیار، این یکی فراموش کردم که آیا می توانیم بگیم که چون این وضوعی که این آقا میخواد به آب قصبی بگیره، این وضوع اقلن مبغوضیتش که از بین نرفته که، خب مضطر شده. حالا قائل اینطور میگه، میگه بسیار خوب، شما مضطر شدی به اینکه در آب قصبی در زندان تصرف کنی، اما بالاخره مبغوضیت عمل که از بین نمیره، لذا به مشهوری که گفتن وضو و غسل به این آب صحیحه اعتراض میکنیم که آقا این وضو و غسل مبغوض که هست، منتها به خاطر اصرار حرمتش برداشته شده. عملی که مبغوضه که نمیتونه عبادی باشه. عبادیت با این عمل را چکا میکنیم؟ ای آقای مشهوری که گفتید هم تقیید برداشته شده هم حرمت، بگیم نه دیگه، اگه این حرمت برداشته شده اما مبغوضیت عمل به حال خودش باقیه. این فضلاشی جواب میدید شما؟ آفرین. ما گفتیم حکم واقعی برداشته میشه، اما این مستشکل میگه حکم واقعی هم قبوله، مبغوضیت هم برداشته میشه. اینجا گیر کردن برخی، گفتن که مبغوضیت هم دیگه برداشته میشه. این مثل کسی که جاهل مرکبه یا ناسی محضه، مبغوضیت هم نداره، بنابراین اشکال نداره. اما مرحوم استاد میگه نه، ممکنه مبغوضیت باشه، اما بنابراین است که این مبغوضیت مزاحم نمیشه با قصد تقرب، چون فرض اینه که این جاهله، به خاطر جهلش با همین آب قصد تقرب هم میکنه الله تبارک و تعالی. خب حالا مبغوض هست در واقع، ولی ملاک عمل هم به حال خودش باقیه و بنابراین قصد تقرب هم حاصل میشه چون جاهله. پس بیم بگیم یا چون مضطره بگیم پس عمل صحیحه. ولی به نظر ما اگر مبغوضیت باقی باشه، این قول به امتناع که آقای آخوند میخواست بگه با قول به امتناع نماز خوندن در دار قصبی درست با جهد، و ما اونجا گفتیم جهد چون رفع مبغوضیت نمی کنه، نماز باید بنابر قول به امتناع باطل باشه. لذا اونجا هم با استاد عرض می کنیم اگر اضطرار مبغوضیت را بر نداره، باید صلات وضوء با آب قصبی بله او مضطر بشه باطل بشه. این جمله استدراک بود از ما قبل از عرض کنم که اضطرار به سوء اختیار. پس حالا فعلا سخن ما در اضطرار به سوء اختیار شد. اقوال پنجگانه در این مسئله هست از نظر حکم تکلیفی، والحمدلله.